موی سپید را فلکم را گون ندارد.
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی.
به کجا چنین شقاون گبر از نسیم خرسید، دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز قبای این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بس به پا بودم. به کجا هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون سرا.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. همچنان که با خبرید، این روزها سرگرم گفتگو از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه تهران هستیم. دکتر شفیعی یکی از بهترین شاگردان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر است. درباره دکتر شفیعی با شما سخن بیشتر میگوییم. شنونده سومین برنامه از آیین گرامی داشت شاعر و ادیب همروزگار ما دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی هستید. ادیب نیشابوری خیشاوند خانواده شفیعی کدکنی بود. همسر ادیب که طیبه خانم نام داشت دختر حلیمه خانم بود و حلیمه خانم دختر عمه پدرم بود. وقتی که مادرم در جوانی صبح روز 21 اسفند 1331 درگذشت، همین حلیمه خانم با مهربانی و لطف بسیار ماها در منزل ما ماند که چراغی را روشن بدارد و خانه از زن و زندگی خالی نباشد. همسایگی یا به قول خود شفیعی کدکنی قرب جوار و قرابت خانوادگی، رابطه او و ادیب را که یکی از مهمترین استادان حوزه بود بیشتر می‌کرد. ادیب نیشابوری یگان استاد ادبیات زمان خود در حوزه خراسان، استاد بسیاری از چهره‌های مذهبی و فرهنگی و حتی سیاسی امروز ایران و عراق است. محمد رضا حکیمی، آیت الله شیخ محمد رضا مهدوی دامغانی، مرتضی مطهری، محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، احمد مهدوی دامغانی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، مهدی محقق و آیت الله علی سیستانی، مرجع جهان تشیع در نجف، از شاگردان نام‌آور ادیب هستند. آقای کدکنی میگوید که ادیب برای او همیشه استاد یگانه ادبیات عرب و بلاغت اسلامی بود. در درس ادیب صدها طلبه حضور داشتند و او از روی منبر با تنین و آهنگ ویژه‌ای که در صدایش بود درس می‌داد. موسیقی کلام او گوشنواز بود و صدای او هنوز بعد از 50 سال در گوش من تنین انداز است و به طور غریزی بسیاری از چشم‌اندازهای کتاب موسیقی شعر در آن زمان در ذهن من جرقه زد. همین الان صدای ادیب را با تمام وجودم احساس می‌کنم. محمد رضا شفیعی کدکنی نیز همانند دیگر شاگردان ادیب از ادیبان و محققان برجسته زبان عربی و فارسی است. او در کنار شاعری استادی است کارکشته در زبان و استاد ادبیات فارسی. از دوستانش می شود فهمید که چگونه خصوصیت هایی دارد. از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث شاعر همشهریش به شمار می رود و دلبسته به اشعار او. گرچه در ابتدا شعر کلاسیک می گفت و هنوز هم گهگاهی می گوید، اما سبک او سبک شعر نو با قالب و وزن و موسیقی مخصوص به خودش است. تخلص شاعر ما میم سرشک بوده است. چندین دفتر منتشر شده شعر دارد که از جمله نام‌آورترین آنها از کوچه باغای نیشابور و هزاره دوم آهوی کوهی است.
زندگی نامه شقایق چیست؟ رایت خون به دوش وقت سحر، نغمه ای عاشقانه بر لب باد. زندگی پر از این جاها
من عاقبت از اینجا خواهم رفت.
زندگی نامه شقایق چیست؟ رایت خون به دوش وقت سحر نغمه عاشقان.
من عاقبت از اینجا خواهم رفت، پروانه ای که با شب می رفت این فال را برای دلم دید. دیریست مثل ستاره ها چمدانم را از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کردم، ولی مهلت نمی دهند که مثل کبوتری در شرم صبح پر بگشایم با یک سبد ترانه و لبخند خود را به کاروان برسانم. اما من عاقبت از اینجا خواهم رفت، پروانه ای که با شب می رفت این فال را برای دلم دید.
به واقع بنده اولین بار با نام آقای دکتر شفیعی کتکنی در افغانستان آشنا شدم، یعنی دوران نوجوانی به زمانی که هنوز به ایران نیامده بودیم. در دوران دبیرستان بودیم در کابل که دست دوستی کتابی دیدم با عنوان گزیده غزلیات شمس،
محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق،
که این برگزیده است از غزلیات شمس و به نظر بنده یکی از بهترین گزینه هایی که از این کتاب ارجمند فراهم آمده به کوشش آقای دکتر شفیعی کتکنی. و علاوه بر اون مقدمه بسیار خوبی هم درباره مولانا جلال الدین داره در ابتدای خودش، و کاملا کار متفاوتی بود برای ما. و شاید بتونم بگم که شاید کلید آشنایی من با خود مولانا هم به وسیله همین کتاب گزیده غزلیات شمس داده شد. و البته این کتاب رو دست کسی دیدم و بسیار علاقمند بودم که تهیه بکنم، تا اینکه به ایران آمدیم در سال 63 که بنده 17 ساله بودم، و یکی از اولین کتاب‌هایی که به دنبالش رفتم در مشهد رو تهیه کردم و شاید چندین بار خواندم همین کتاب گزیده غزلیات شمس آقای دکتر شفیعی بود، که این خودش تأثیر گذاشت روی یکی از تألیفاتی که بنده بعداً بنده کردم با عنوان گزیده غزلیات بیدل. در این کتاب هم به نوعی از ساختار کلی کتاب دکتر شفیعی کتکنی الهام گرفتم. من دست تصور کردم که به واقع با مولانا با این گزیده آشنا شدم، نه با کتاب دیوان شمس کامل 10 جلدی مثلا. و به نظرم آمد که کسی که با بیدر هم میخواد آشنا بشه و انس بگیره با این شاعر، نیاز به این چنین گزیده‌ای با این تعداد از غزلها داره. و در این حال با شرح مشکلات و دشواری‌های حق هست و مقدمه‌ای که درباره خود شاعر نوشته میشه و فهرستی که از غزلها تهیه میشه و بعضی چیزهای دیگری، افزوده‌های دیگری که به هر حال لازم است که یک چنین گزیده‌ای داشته باشه، اصلا خود فکر این که ما از بیدل میتونیم یک گزیده به نیت آشنا ساختن جوانان با این شاعر فراهم بکنیم، تا حدود زیاد مرهون این گزیده است که خودم با او به وسیله او با مولانا آشنا شدم. ولی به طور کلی اصلا روش آشنایی با یک شاعری که دیوان بزرگی داره با این چنین گزینه ای با این حجم چیزی است که به هر حال میتونه آدم بگه که الهام گرفته از این است. البته بیشتر نظر بنده گزیده غزلیات شمس ایشون هست، نه شاعر اینا.
خب آقای کاظمی، شما گفتید که 17 ساله بودید که به ایران تشریف آوردید و مقیم مشهد شدید، درسته؟
بله.
در اون سالها در مشهد یک حلقه‌ای وجود داشت در 4 طبقه در حوزه هنری مشهد که خب حلقه بسیار معتبر و مهمی است در ادبیات فارسی ما در بعد از انقلاب.
بله.
در اون حلقه بود که بیشتر با شفیعی کتکنی مانوس شدید، درسته؟
بله، اونجا دیگه با بقیه آثار آقای دکتر از اونجا آشنا شدم و مخصوصا با کتاب صور خیال در شعر فارسیش.
خب بعد موسیقیشه
و بعد از اون موسیقی شعر. موسیقی شعر اون چاپ جدید او در اون ایام منتشر نشده بود، منتها وقتی که اون کتاب منتشر شد هم باز در همون حلقه با او آشنا شدم از طریق دوستانی که بودن در اونجا و نام بردن از این کتاب و قبلا چاپ قبلی اون رو به صورت البته نسبتا مختصر تری بوده دیده بودن، مثلا جناب آقای عباس سایی کتاب موسیقی شعر رو به بنده معرفی کردن. منتها کتاب صور خیال در شعر فارسی از اولین کتاب‌هایی بود که به طور کلی دیدگاه بنده را در مورد شعر تغییر داد. یعنی از اونجا بود که متوجه شدم چیزی به نام تخیل در شعر وجود داره. خب در اون زمانهایی و باید زیاد مطرح نبود و نسل جوانی که ما بودیم در دوران سالهای 64 و 65 و 66 اینقدرها که امروز جوانان با این مباحث به صورت عینی و زنده و آشنا هستن نبودن و به همین لحاظ اطلاعات ما از ادبیات منحصر میشد به همون مباحث سنتی که در دبیرستانها خونده بودیم و احیانا مطالعات متفرقی هم که داشتیم از نوع کتاب مثلا فنون بلاغت و صناعات ادبی مرحوم همایی بود، یعنی بسیار سنتی و بنده اتفاقا این فنون بلاغت رو قبل از کتابای دکتر شفیعی خونده بودم، ولی ما دنبال یک چیزی دیگری بودیم که اون رو در کتابای دکتر یافتیم، یعنی به نوعی میتونیم بگیم یک نگاه جدید به بلاغت شعر فارسی و جرقه این نگاه جدید رو در بنده حداقل با کتاب سوار خیال در شعر فارسی ایشان زده شد و از اون موقعی بود که ما یک گرایش ویژه پیدا کردم به تخیل و تصویرسازی در شعر که اتفاقا در نزد دوستان هم این اصلا بحث میشد در بین دوستان همشهری ما مهاجران افغانی که در ایران بودیم و بعد از اون البته همچنانی که عرض کردم با وسیله جناب آقای عباس سایی با کتاب موسیقی شعر آشنا شدم که بحث اصلی ما هست.
خب این نگاهی که حضرت عالی دارید در حقیقت به موسیقی شعر از همون دیرباز تا اکنون، اگر بخوایم قدری دربارش به صورت خاص‌تری بحث بکنیم، حضرت عالی این کتاب رو خب در همون سالها خوندید، در حالی که در همون سالها در این حوزه یعنی درباره شعر کتاب‌های دیگری هم اون زمان منتشر بود و منتشر شده بود و سخن از اونها هم بسیار بر زبانها بود و بسیاری از جوانان رو هم به خودش معطوف کرد. آیا در ذهن خودتون یا شاید الان به این نتیجه رسیده باشید که بین این دو مقایسه ای انجام بدید یا مثلا اصلا خودتون نگرشتون نسبت به موسیقی شعر چگونه بود و صور خیال؟
بله، ما به واقع سه گونه کتاب در اون موقع داشتیم، یکی بسیار سنتی مثل کتاب مرحوم همایی،
بله.
یکی دیگه کتاب های بسیار علمی و جامع و در حد استفاده ذهنیت امروز مثل کتاب های مرحوم دکتر زرینکوب، منتها روش کار مرحوم زرینکوب بسیار کلی هست، یعنی مباحث به صورت ریز و آموزشی او در کارهایشون مطرح نمیشه. خصوصیت کاملا متمایز کارهای آقای دکتر شفیعی که بنده میخوام روش تاکید بکنم اینه که بسیار کاربردی هست برای کسی که میخواد چیزی فرا بگیره و اون آموخته‌ها رو در شعر خودش استفاده بکنه. یعنی کتابهای آقای دکتر شفیعی کتکنی رو راحت میشه جلو خودش یک شاعر جوان بگذاره و به این وسیله تقویت بکنه امکانات بیانی خودش رو. این چیزیه که شاید در کار مثلا طلا در مصر نمیشه، به یک جهت نمیشه، در کارهای مرحوم زرینکوب هم به یک جهت دیگه نمیشه. خب کارهای مرحوم زرینکوب یک گرایش دیگری داره و این خصوصیت ممتاز و متفاوت فقط در کارهای دکتر شفیعی است. از یک جهت دیگر هم باز میتونیم بگیم کارهای دکتر شفیعی کاملا شاخصه و اون اینه که هم پشتوانه علمی داره و هم ذوق جدید رو میتونه اقناع بکنه،
علاوه بر اینکه خودش هم در شعر ممحض و حل شده.
بله دقیقاً، یعنی ما یک شاعر کاملا نوگرا و امروزی رو میبینیم که بسیار متکی و مسلط هست بر آموزه های کهن بلاغت ما و به نوعی میتونه اون آموزه های کهن رو برای ما امروزی بکنه.
درسته.
البته امروزی کردن هم از اون نوعی نه که همون آره بیا اسمش رو تغییر بده. ما میبینیم که بعضی از مباحث به وسیله بعضی از استادان دانشگاه امروز که من تو زیاد با اونها دیگه نمیپیچم به صورتی امروزی مطرح میشه، منتها به واقع ریشه بحث یا نوع نگاه نویسنده همون نگاه قدیم هست، فقط اصطلاحات امروز و تقسیم بندی های جدید را ارائه میکنه. ولی های دکتر شفیعی کتکنی یک نگاه جدیدی به همه مباحث داره، مثلا در حوزه موسیقی کاملا به جای این که به مباحثی از نوع تقسیم کردن و شاخه شاخه کردن انواع موسیقی و بعد نامگذاری هر کدام از اینا بپردازن، ایشون به تأثیرهای هنری هر چیزی میپردازن و این بسیار مهمه، یعنی جنبه هنری شعر بیشتر مورد نظر دارن و جنبه هنری این تکنیک ها و آرایه ها.
زندگی نامه شقایق چیست را یک خون به دوش وقت سحر نغمه عاشقانه بر لب باغ زندگی را
یک قومی پهجر تا کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق تو هم سایه دیوان در بادی سرگشت تشو مادر چی هوایی گر صورت به صورت مشون دو
دکتر بوری کریموف از دانشگاه مسکو.
بنده بوری کریم رئیس شورای بین دولتی راهسازان کشورهای مشترک المنافع هستم، همچنین رئیس محفل فرهنگی برگاه سخن که در شهرهای مسکو، دوشنبه تاجیکستانی عزیز و همچنین در شهر مشهد در ایران عزیز عمل میکنم.
بسیار عالی.
آقای دکتر شفیعی کدکنی با اهل علم و ادب کشور ما پیش از همه تاجیکستان خیلی شناس است.
بله بله.
بلکه ایشان در کلی آسیای میانه میانی اهل مؤدب محبوبیت کلان دارد.
بله بله.
این محبوبیت خاص در دانشگاه ها از جمله دانشگاه هایی که خاص ادبیات هستند بر الله به چشم می رسد. در دانشگاه ملی تاجیکستان از جمله فکولته شرقشناسی و بخش های ادبیات از ایجاد استاد شفیعی کدکنی برخوردار هستند.
بله بله.
برای مثال در دانشگاه ملی تاجیکستان هرچند بنده بخش اقتصاد را ختم کردم، ولی عمیق می‌دانم که هنگام درس آموزی در 10 ساله‌های آخر در شعبه شرق‌شناسی و ادبیات کورس‌های به هستند یا بخش‌های هستند با نام به اصطلاح چنانی که در تاجیکستان عزیز نامشان می‌برند، به اصطلاح می‌گویم کورس ادبیات معاصر ایران جا دارد و از ایجاد استاد شفیعی کدکنی دائما یاد می‌شود و ایجاد استاد مورد آموزش هم قرار می گیرد.
بله بله.
بنده هنگام چند سفر رسمی خیش در تهران و مشهد از ایجاد ایشان بین اهل علم و ادب ایران، یعنی که در دانشگاه فردوسی همچنین در شهر ایران و مشهد بین اهل دل اظهار نظر کرده بودیم.
درست.
امید دارم که از باب ایجاد ایشان در فصل نامه و هفتواری با نام بارگاه سخن که داریم و در مسکو و تاجیکستان در دوشنبه به تب می رسد با ایشان مصاحبه ها داشته باشیم و از ایجاد سالهای آخری استاد شفیعی کدکنی به خوانندگان مواد پیشنهاد نماییم.
بله بله.
بار دیگر تکرار میکنم که آقای دکتر شفیعی کدکنی با اهل ادبی کشور ما تاجیکستان و پیش از همه دانشگاه هایی که در آنجا زبانی فارسی و زبانی فارسی، تاجیکی، زبانی ادبی فارسی همچنین از ادبیات معاصر ایران بخشا هست، خیلی زیاد صحبت میکنند و ایجاد استاد را مورد آموزش قرار میدهند.
بله بله. جناب دکتر بوری کریموف، میخواستم این سوال از حضورتون بپرسم. در مسکو که از ایتالیا تشریف دارید، در بخش در حقیقت ادبیات و زبان فارسی و اون پژوهش های آقای دکتر شفیعی کدکنی همونطوری که از ایتالیا در جریان هستید در جریان هست، به آثار ایشان ارجاع قطعا داده میشود و مطمئنا در مطالعات ایران شناسی و مطالعات زبان فارسی مورد استفاده قرار میگیره. خود از تالی
ببینید در کشور روسیه از اون جمله در مسکو هم اینستیتوت شرق شناسی عمل میکند. گذشته از این اینستیتوت زبان و ادبیات به نام گورکی، ماکسیم گورکی، شنیده باشید، نویسنده بزرگ روس، یعنی که عمل میکند در آنجا بخش های فارسی هستند. از آن جمله چند نماینده تاجیکستان و افغانستان، از آن جمله فرض کردیم عالمی فلسفه، از آن جمله عالمی زبان، ادیب شفقت نیازی که پیش شهروند تاجیکستان بودند، سالهای دراز مقیم مسکو هستند و در این دانشگاه درس میگویند و آنها هم میگویند که از ایجاد آقای دکتر شفیع کدکنی در بخش ادبیات و در بخش های شهرشناسی، از آن جمله در اینستیتوت تحقیقاتی شهرشناسی و در اینستیتوت های زبان و ادبیات صحبت می شود. برای مثال نفری که خیلی محبوبیت دارد در تاجیکستان، افغانستان و در ایران هم، اون کس رو می دانند، یکی از شاعران برجسته امروزه یا که شاعران معاصر امروزه روس، سینیلنیکوف میخائیل ایساکویچ. اون نفر ادیبان از اون جمله شاعران ایران و کلاسیکان ما را، بزرگان ما را، بزرگان افغانستان را، تاجیکستان را و نمایندگان ادبیات معاصر امروزه تاجیک و افغان ایران را به روسی ترجمه میکند. از ایجاد آقای دکتر شفیعی کدکنی خبر دارند.
بله بله.
و اون کس یک ورقه را با زبان روسی هم امروز به من آوردند که مضمون ورقه از آن عبارت است که در مجموع با نفرهایی که بندی آموزش ادبیات معاصر امروزه ایران و تاجیکستان و افغانستان هستند همکار باشد و پیشنهاد بکند نظر خودش را همچون شاعر، همچون عالم نسبت ادیبان امروزه معاصر روسیه و همچنین از بوری کریمی تاجیک یا که از آقای شفیعی کدکنی یا که از دیگر نفران از ایران و افغانستان و تاجیکان، از اهل دل، اهل ادب، نظر اونها را نسبت ایجاد امروزه ادیبان، از آن جمله شاعران ایران و افغانستان و تاجیکستان در برگ داشته باشد.
بله.
یعنی که ما تیار هستیم که با استفاده از ایجاد آقای شفیعی کدکنی، با همکاری با شفقت نیازی، با میخائیل سینیلنیکوف، با اهل ادب ایران و افغانستان ایران در یک جایگی بتوانیم که ایجاد یک دیگر را به هموطنان، همزبانان خود بیرون تاجیکستان و در ایران، بیرون از ایران به تاجیکستان و افغانستان و فارسی زبانان سراسر دنیا پیشنهاد کرده باشیم.
بله.
همچنین من آقای حسینی از شما هم منتظر هستم، تشکر میکنم که شما با این صحبت توانستید که این آرزوی ما را به گوش هموطنان ما برسانید که
بله.
ما تیار هستیم هم در مسکو، هم در دوشنبه، هم در مشهد، در تهران، یعنی که ایجادی که برای تحلیل و آموزشی آثار امروزه ادیبان ایران و تاجیکستان و افغانستان
بله.
قرار دارد
بله.
و فارسی زبانان تمام دنیا در یک جایگی پیشنهاد کنیم، با این فسیله فرهنگ خودمون را قوی بگردانیم، به یکدیگر نزدیک کنیم و کار در آخر به جا بیاریم که زبان فارسی دائما پایدار باشد، استوار باشد و روز به روز چون در گذشته به همون سطحی بلند،
بله،
به همون ارزشی که پیش داشت، به همون ارزش میسر شود.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفت زین جا هوس سفر ندابی، ز قبار این بیابان همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر، اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.
به کجا چنین شتابان؟ جوان از نسیم پرسید دل من گرفته اینجا ز قبار این بیابان، عوض سفر نداری.
بیا تازه نگار من، ببین شبهای تار من، دو چشم اشوار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من، یک روز به شیدایی در ظلف تو آویزم، زان دو لب شیرینم صد جور برانگیزم، صد جور برانگیزم. دلم جز مهر مهرویم طریقی بر نمیگیرد، به هر در میدهم پندش، ولی که در نمیگیرد، ولی که حدیث از مطبو میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. بیان تازه نگار من، ببین شبهای تار من، تو چشم اشکار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من، یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم، صد شور برانگیزم. دلم جز رحمت رویم طریقی بر نمیگیرد، به هر در میدهم پندش، ولی کندر نمیگیرد، ولی کندر نمیگیرد. خدا را به نصیحت و حدیث از مطربو میگو، که نقشی در بیان ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با نام و یاد خدا، در نظر داریم قسمت‌هایی از متون ادبی دینی را برای شما دوستان بازخوانی کنیم. کتاب تاج القصص را تقدیم شما می‌کنیم که تألیف ابو نصر احمد ابن محمد بخاری به تصحیح سید علی آل داوود است. این کتاب در دو جلد توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.